أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله رب العالمين وصلى الله على محمد وآله الطاهرين لعنة الله على أعدائهم أجمعين در این بحث که آیا امکان تفسی به توریه مانع از صدق اکراه یا جریان حکم اکراه هست یا مانع نیست، مرحوم شیخ بعد از اینکه در مرحله ثانیه فرمودن که اکراه در موارد تفسی صادق نیست، فرقی بین تفسی به توریه و تفسی به غیر توریه هم نیست از جهت موضوعی، ولی در ادامه فرمودن در خصوص تفسی به توریه به خاطر دلیل خاص ترخیص من ناحیت شارع قائل می شویم که حکم اکراه در موارد امکان تفسی به توریه جاری می شود. حکم اکراه جاری می شود، یعنی ارتکاب حرام به خاطر اکراه جائز می شود و معامله هم که از روی اکراه انجام بگیره نافذ نیست و باطل است. به چه دلیل، با استناد به چه روایتی مرحوم شیخ فرمودن که حکم اکراه اینجا جاری می شود و ملحق هست این مورد امکان و تفسی به توریه ملحق هست به اکراه حکمن ولو موضوعن مصداق نباشد؟ به چند روایت مرحوم شیخ استناد کرده بودند که در مجموع بعد 4 روایت حساب میشه. دلیل اول حدیث رفع اکراه بود، فرموده بود که ادله رفع اکراه حدیث رفع به همین نحو عامش با این مفاد عامش این اطلاق داره نسبت به موارد امکان تفسی. نمیتوانیم حمل بکنیم این اطلاق حدیث رفع را بر صورت عجز از تفسی، بلکه در موارد امکان تفسی به توریه هم این حدیث نفی میکند اکراه را، حکم اکراه را نفی میکند. دلیل اول این بود. دلیل دوم روایات بطلان طلاق و عتاق ان اکراهم بود. دلیل سوم هم که روایات وارده در قضیه عمار بود. یه دلیل چهارمی هم مرحوم شیخ در این وسطهای عبارت بعد از مرحله ثانیه که فرموده اونجا آورده، ولو در اول عبارت مربوط به این امکان و تفسی که تعبیر ربما یستظهر من الروایات اونجا اشاره نکرده، ولی در وسط عبارت بعد از مرحله ثانیه در اونجا این روایت دفعه چهارم رو هم اونجا آورده. فرمودن که از روایات به اطلاق و استدلال میکنیم روایاتی است که مجوز حلف کاذبن هست. فرمودن در موارد اکراه و از باب تقیه شخص اگر به دروغ هم قسم بخورد مشکلی در اون نیست. خب این روایات مجوز حلف کاذبن للاکراه این دلالت میکنه بر اینکه با امکان و توریه هم حلف اکراه حلف کاذب بانه نداره. در این روایات هم اشاره نشده به اینکه اگر نتوانستید توریه بکنید به دروغ قسم بخورید. تجویز کذب و حلف علل کذب شده است بدون اینکه اشاره شده باشه به اینکه این کذب اکراهی ان اکراه در صورتی برای شما جایز هست که توریه نتوانید بکنید، اشاره به این نشده. لوین حساب این دلیل دوم دلیل سوم و چهارم که مرحوم شیخ میخواهد به اینها استناد بفرماید با این تقریبه که در این دلیل سوم و دلیل چهارم چون اشاره نشده است به توریه کردن، تنبیه بر امکان توریه نشده، به نحو مطلق تجویز شده است کذب به خاطر اکراه یا در قضیه عمار اظهار الکفر به خاطر اکراه تجویز شده است. این تجویز ارتکاب فعل حرام در موارد اکراه بدون اشاره به و بدون تنبیه بر امکان توریه، این نشون میده که امکان و تفسیر به توریه نقشی در این جریان حکم اکراه و عدم جریان نداره. خب این در دلیل اول مرحوم شیخ برای اینکه حکم برای اینکه در موارد امکان و تفسیر به توریه هم حکم اکراه را جاری بداند، در دلیل اول مرحوم شیخ به چهار دسته از روایات و ادله استدلال کرده. نسبت به وجه اول، دسته اول از روایات و دسته دوم، مناقشه و اشکال اعلا به مرحوم شیخ بیان شد. دسته اول یعنی حدیث رفع، مرحوم شیخ فرموده با استناد به حدیث رفع و اطلاق حدیث رفع ما میگیم که تفسیر به توریه مشکلی ایجاد نمیکنه، چون نمی شود این را حمله بر عجز مورد عجز از تفسیر کرد به خاطر اینکه حمله بر فرد نادر میشه. جواب داده شده به اینکه حدیث رفع که در خصوص معاملات که نیومده، در اکراه بر ای فعل از افعالی که به حسب طبع اولی برای شخص جایز نیست، مثل ترک واجبات و از اون طرف فعل محرمات. فعل محرمات، اکراه بر فعل محرمات و بر ترک واجبات که اصلا اینطور نیست که اینها مزان توریه باشه، اصلا ارتباط خیلی از اینا ارتباطی به توریه نداره. در اون موارد که ارتباطی به توریه نداره معلومه که اینطور نیست که مختص اختصاص دادن او به فرض عدم امکان توریه مشکل ایجاد بکنه. این اشکال در روایات دسته اول بیان شد. اشکال در روایات دسته دوم یعنی طلاق عن اکراهن، اطاق عن اکراهن باطل هست در مورد معاملات یعنی ایقاعات وارد شده. مرحوم شیخ استدلالش به این طایفه دوم، دسته دوم، این بود که اینها اطلاق داره، حمل اینها بر جایی که شخص عاجز از توریه باشه حمل بر فرد نادر هست. جوابی که از یعنی اشکالی که به این استدلال مرحوم شیخ شده عبارت از این بود که اختصاص پیدا کردن دلیل به فرد نادر در جایی مستهجن هست یا قابل التزام نیست که دلیل به حسب مدلول تفهیمی اطلاق داشته باشه، شما به واسطه امور دیگر اطلاقش را بخواهید قید بزنید، مقدار نادری تحت دلیل باقی بماند، این محذور داره، قابل التزام نیست. ولی اگر دلیل در بدو امر از همون اول امر ناظر به موارد خاصه باشد، اونجا اختصاص پیدا کردن به دلیل برای موارد خاصه اینکه مشکلی ایجاد نمی‌کنه. مثالش در کلام مرحوم تبریزی اینطور زده و فرمودن که اگه مثلا در خطاب اینجور وارد بشه که اقتلوا الظال المذل، ظال مذل را مثلا بکشید، حکم تهدید و تنبیه نسبت به اونها وارد شده باشه، این عنوان مطلق دیگه، بعد در این که مراد جدی از این خطاب چه کسی هست، همه افراد گمراه را، ظالم و ضل را خارج بکنن، فقط مدعی نبوه باقی بمونه. در میان افراد ظالم و ضل فقط مدعی نبوه باقی بمونه. خب این دیگه اختصاص به فرد نادری است که لا یمکن التزام به او. ولی اگه دلیل از همون اول بیاد اینجور وارد بشه که کسی که ادعای نبوت میکنه او را بکشید، ولو مدعی نبوت عملا در خارج کم پیدا میشه، عملا افراد قلیلی هستند، ولی دلیل بیاید حکم همین مولد نادر را بیان بکنه، اشکالی خطاب ایجاد نمی کنه. اینجور نیست که برخلاف رویه عرفی در مکالمات اینها باشه، در خطابات باشه. این یه اشکال. اشکال دیگه که در کلام علمای تبریزی به همین قسمت هست اینه که این که در کلام مرحوم شیخ فرض شده است که موارد عجز از توریه موارد نادری هست، اقل و قلیلی هست که نمیشه خطاب را بر او هم بکنیم، از جهت صغروی این محل اشکاله، به خاطر اینکه کی گفت که نادره. مواردی که شخص در مقام اکراه واقع میشه ولی به خاطر دهشت و غیر اینها عاجز از توریه بشه، این مورد کم که نیست، که اینطور نیست که به اون نحوی باشه، نادر شازی باشه که بله در کلام مرحوم شیخ اومده که قابل التزام نباشه. نه، اونم فی حد نفسه مواردی هست دیگه. بله ممکنه گفته بشه که به لحاظ نوع در بعضی از موارد نوع مکلفی ممکنه ملتفت به این جهت نباشن روی حساب، بله این در ذهن اینها نیاید و فرد متعارف حساب بشه دیگه. حتی اگر اکثر نباشه فرد متعارف حساب میشود دیگه. اینطور نیست که غیر متعارف باشه، شاذ نادر باشه که ما ازش فرار بکنیم. این بله اشکال پس به روایات دسته دوم نمیشود استدلال کرد برای اینکه عجز از توریه معتبر نیست. روایت دسته بله روایت قضیه عمال مونده و روایاتی که حلف کاذبان را تجویز کرده است در موارد اکراه نسبت به این روایات مجوز حلف کاذبان نسبت به این اشکال شده به استدلال مرحوم شیخ به این قسمت، به همون نحوی که به همون اشکالی که در قسم قبلی شده بود، به همون نحوی که در قسم قبلی شده بود، یعنی اونجا مرحوم آقای خویی و همینطور مرحوم آقای تبریزی اشکال کرده بودن که اختصاص پیدا کردن دلیل به فرد نادر اگر از همون اول نطاق دلیل ضیق باشه اینکه مشکلی نداره، این قابل التزامه. نسبت به این طایفه بله نسبت به این طایفه سوم هم در کلام مرموی تبریزی همین اشکال کردم، فرمودن نسبت به این روایت هم همین اشکال وجود داره، این که در موارد حلف کاذبان، چون اونی که در روایت اومده اینی که اگر شما مکره شدید بر کذب، اکراه بر کذب شدید، اونجا قسم دروغ بخورید. از اکراه برکه شدید، اجبار برکه شدید، قسم دروغ بخورید. اما کجا اکراه صد میکنه یا نه، اگر شما این مرحوم شیخ در مرحله ثانیه قائل به این شدید که اصلا اکراه موضوعا لا یستق الا محل عید من التفصیل، از همون اگه این رو قائل شدید، این حرف شما در مرحله ثانیه موجب این میشه که از همون اول مفاد این روایات مجوز کذب، اون مفاد روایات مجوز کذب، مفاد این فرض اکراه بر این بشه، مفاد اون فرض عجز از توریه باشه، از همون اول اختصاص به این داشته باشه. خب اگه از همون اول اختصاص داشته باشه دلیل به مورد نادر، این که مشکلی ایجاد نمیشه. این بله یک جواب نسبت به این، ولی ممکنه با مراجعه به اون روایاتی که در اونها آمده است که یجوز و کذ، یجوز الحلف کاذبن در موارد اکراه و تقیه، ممکنه گفته بشه که نه، در این روایات عنوانی که در اون روایات اومده به اختصاص نداره به جایی که عجز از توریه باشه، عنوان عنوان مطلق هست. این روایات در باب 12 از ابواب ایمان اونجا ذکر شده، صاحب وسائل در کتاب الایمان در باب 12 روایاتی را آورده، عنوان باب را هم این قرار داده، جواز الحلف بالیمین الکاذبه للتقیه که دفع الظالم عن نفسه او ماله او نفس مؤمن او ماله، در جایی را که گیر کرده برای نجات دادن خودش از در مال یا نفس یا نجات دادن برادر مؤمنش میتونه قسم دروغ بکنه. روایاتی در اون باب اومده، روایت اول اون باب که سیه اسماعیل ابن سعد اشعری عن ابوالحسن رضا علیه السلام هست، اونجا که بله در اون روایت اینطور اومده، بله فی حدیث قال سألته عن رجل احلفه السلطان بالطلاق او غیر ذلک فحلفه. قسمت اول اینه که سلطان او را قسم داد به اینکه طلاق بده از زنش را، اینم قسم خورده، قال لا جناح علی، امام فرمود که این محذور نیست، بلو قسم خورده از باب اکراه این وزری بر او نیست. و ان رجلن یخاف علی ماله من السلطان فیهلف لینجو بهی منها و بله فینجو بهی منها، قسم از سلطان میترسه، فیهلفو از میترسه که مالش را بگیرد، فیهلفو لینجو بهی منها، قسم میخوره که مثلا این مالا ندارم که میخواد از من مالیات بگیری چیزی بگیری، نه مال ندارم اصلا. حضرت فرمود که لا جناح علی. و سألتو هل یهلف الرجل علی مال اخیه کما یهلف علی ماله، قال نعم، در نسبت به مال غیر هم میتواند اینجور قسم بخوره برای دفع ضرر از برادر مؤمن. در روایت ششم اون باب که موثقه زراره هست که مرحوم صدوق به اسنادش از ابن بکیر از زراره نقل میکنه، در سند مرحوم صدوق به ابن بکیر هم افراد ثقه هستند، حسن ابن علی ابن فضال هست که به این جهت سند میشه موثق، ابن بکیر هم که بله به خاطر اینکه از جهت مذهب مشکل داره روایت او میشه موثقه دیگه. موثقه زراره قال قلت لابی جعفر علیه السلام نمر رو بالمال علی الاشار، بله با مال خودمون رد میشیم، عبور میکنیم بر اشعار که از ما مثلا مالیات میگیره، عش میگیره، فیطلبون منا ان نحلف لهم و یخلون سبیلنا، از ما میخوان که میپرسن که مثلا قسم بخور مال داری یا نداری، میگه مال نداری، میگه قسم بخور، اگه قسم بخوریم اینا رهایمون میکنن، و یخلون سبیلنا و لا یرزون منا الا بذالک، همینطوری بدون قسم بگویی مال نداریم رها نمی کنن، دل نمی کنن، باید قسم بخوریم تا اینا رها بکنن. قال فحلف لهم، امام علیه السلام فرمودن که این موارد اینجوری اگه گیر کردید برای اینها قسم بخورید، فهوه این قسمی که ولو قسم به دروغ هست ولی در برای دفع ضرر هست للتقیه، و برای در این موردی که اونها به ناحق میخواهن از شما چیزی بگیرن، این را این قسم را اگه بخوری فهو احل من التمر و الزبد، این جور قسم خوردن با اینکه مصداق کذب هست ولی در این مورد حلال تر است از خرما و از زبد که اون کره باشه که از شیر گرفته میشه، از زبد و از تمر این حلال تر هست، به عبارت دیگر مثلا نوش جانت که این کار را انجام دادی. اینطور نیست که کار حرام و بله تلخی را بله غذای تلخی خورده باشید، نه غذای شیرین. این کار تو به منزله خوردن غذای مطلوب و مطبوع هست. خب این روایت در امثال این روایت اون عنوانی که ذکر شده عنوان اکراه نیست، تا گفته بشه به این که این از همون اول اختصاص داره به فرض امکان، اختصاص داره به فرض عجز از توریت. عنوان اینه که ما از کنار اونها عبور میکنیم، اونها از ما این درخواست رو کردن، ما مال داریم نمیخوایم به اینها این حق را بدیم. در این موارد امام فرموده است برای شما حلف جایز هست و ولو بله فی نفسه لولا اکراه کذب و حلف کاذبن جایز نبود، ولی اینجا که گیر کردید بر شما جایزه. همین که اینا از شما درخواست میکنن ولا یلزون الا به این که شما قسم بخورید، در این موارد دروغ گفتن و قسم دروغ مشکلی نداره. نمیشه این روایات را حمل بکنیم، یعنی اون حملی که در اون جوابی که در اون روایات طلاق عن اکراهن و مال طلاق عن اکراهن و اطاق عن اکراهن گفته شده، اون جواب اینجا پیاده نمیشه، چون در اونجا عنوان اکراه بود، گفته میشد به این که از همون اول زیغ در صدق دارد، از همون اول اکراه لا یصدق الا ما اجر من التفسی. ولی در اینها عنوان اکراه که نیست، لفظ اکراه که نیست. عناوین و تعابیری که در این روایات وارد شده به نحوی است که اطلاق داره، هم مورد امکان توریه رو میگیره هم مورد عجز از توریه رو میگیره. خب در این روایات استدلال مرحوم شیخ به این روایاته که این در این روایات به نحو مطلق تجویز فرمودن ائمه علیهم السلام کذب را و حلف کاذبان را، بدون اینکه اشاره بفرمایند به اینکه اگه تونستید توریه بکنید، اگه نتونستید که قسم دروغ بخورید. این جواب روی حساب این جوابی که مرحوم تبریزی فرمودن که اون اختصاص دلیل اگر به طبعیهی باشد به فرد نادر، به موارد نادره، اختصاص دلیل به افراد نادره اگه به طبعیهی باشد قابل التزام هست، اون جواب در این روایات نمی آید. جواب دوم ایشون که بله جواب دوم که از جهت صغروی تشکیل می‌کردند که اینطور نیست که بله موارد نادری باشد، موارد عجز از توریه موارد نادری نیست، بلکه موارد کثیری هست که برای افراد به خاطر دهشت و غیر این بله در این موارد به خاطر دهشت اصلا ملتفت به توریه نمیشوند. این جواب در این روایت هم میاد که بله اینجا امام علیه السلام به نحو مطلق فرموده، به خاطر اینکه در این ممکن در نوع موارد این گونه نیست که افراد ملتفت به این بشوند، بلکه عادتا این بله ملتفت به این جهت نمیشوند. روی حساب حکم فرمودن به این که بله این تنبیه بر این نکردن چون نوعاً ملتفت به این نمی شود، ولی این حکم منافات نداره که اختصاص داشته باشه، اختصاص پیدا کنه به موارد عجز از توریه، به خاطر اینکه در موارد امکان توریه عنوان اکراه صادق نیست. اینجا هم ولو حکم رو عنوان مطلق رفته، ولی میگیم که به خاطر اینکه اون دلیل اکراه فقط در حد اکراه نفی کرده، علایالن اختصاص پیدا کردن این روایات به این موارد عجز مشکل نداره، چون فرد قلیلی نیست. اشکال مرحوم شیخ بود که افراد حمل دلیل بر فرد نادر پیش میاد، از این جهت مشکل حل میشه. یه جواب دیگه در اینجا از این استدلال مرحوم شیخ به این روایات داده شده در کلام مرحوم امام، ایشون فرمودن که به این روایات نمیشه استدلال کرد. چرا؟ به خاطر اینکه این مورد این در مورد این روایات که ائمه علیهم السلام تنبیه بر توریه نکردن، شاید وجهش این باشه که در این موارد برای نوع مکلفین توریه ممکن نیست. چون توریه ممکن نیست و تفسیع به توریه ممکن نیست، اگر در این موارد ائمه علیهم السلام می‌فرمودند شما اول توریه بکن، اگه توریه نکردی نتونستی اون وقت برید دروغ قسم دروغ بخورید، اگر بیان می‌فرمودند شما توریه بکنید، مقید می‌فرمودند ارتکاب الکذب و الحلف کاذبان را به عدم امکان توریه، این موجب میشد که مکلفین نوعاً در ضرر واقع بشن، چون این مورد از با توجه به خصوصیاتی که داره نوع مردم برای اونها بله توریه به سهولت امکان نداره و رعایت توریه موجب وقوع ضرر بر نوع مکلفین در این مورد قسم کذ و خود کذ میشه، در اینجا بله ائمه تنبیه به توریه نکرده، ولی در موارد دیگه‌ای که با توریه به آسانی ممکن هست سهولت داره، اونجا نه، این حکم اونجا نمیاد دیگه. در مثل این مورد توریه لازم نیست، ولی در غیر اون مورد که رعایت توریه آسان هست، ما نمیتونیم از این روایت حکم اون مورد را هم استفاده کنیم. چطور این در این موارد چه خصوصیتی داره که بله توریه آسان نیست برای نوع مکلف و لزوم رعایت توریه موجب وقوع نوع مردم در ضرر میشه؟ توضیحش اینه، ظاهراً مراد ایشون این باشه که در این موارد که مثلا در روایت اومده که از کنار اشعار میگذریم، نمر رو بالاشعار یا از سلطان از ما مالی میخواد، در این موارد که شخص میخواد توریه بکنه، خب اینجا اگه بخواد توریه بکنه بدون طرح و نقشه بخواد توریه بکنه، فوری مثلا یه جوری حرف بزنه جواب بده که بله، یه جوری حرف بزنه در مقابل او جواب درخواست او رو بده بدون نقشه و توری بدون نقشه و تدبیر بخواهد جواب بده به خیال این که داره توریه میکنه، این موجب لو رفتنش میشه. بالاخره یه جوری حرف میزده که لو میره، بدون دقت بدون نقشه اگه کلماتش را تنظیم بدون اینکه با نقشه کلماتش را تنظیم بکنه فوری جواب بده بگه ندارم چیزی ندارم، اگه بدون نقشه بخواد توریه بکنه این موجب لو رفتن اون میشه. اگر بخواد نه در جواب درخواست او بشینه فکر بکنه، تدبیر بکنه، نقشه به کار ببره تا بگه چه لفظی به کار ببرم در جواب او که او بهانه از من نگیره، لو نره، و این احتیاج به فکر کردن داره دیگه، مکس و اینا، احتیاج به مکس و فکر و اینا داره دیگه. و همین که ظالم از او چیزی بخواد این ببینه که این داره فکر میکنه که چی جوری جواب بده، خود این هم باعث میشه که او پی ببره که این مال داره و به خاطر این که فرار بکنه از دست او داره بله کلامی که بعدن تکلم بگون میکنه، به خاطر فرار از کار او داره این کار میکنه. عملا در این موارد اگر شارع رعایت توریه را لازم بکنه، در نوع مکلفین این ضرر متوعد و علی واقع میشه، در ضرر واقع میشه، چون یا بدون نقشه حرف میزنن یا با نقشه. بدون نقشه که معمولا لو میره از باب این که
ندارم که راضی تر بعدش صورت اولش بود تو از
نه با توریه میخواد بگه دیگه. نه بگه توری. نه این که با توریه، نه رعایت توری اگه لازم باشه باید فکر بکنه دیگه.
نه بدون فکر، بدون صورت اول بدون فکر.
بابا ببین این که باید توریه بکنه، اگه در این موارد توریه کرده اون باید فکر بکنه که من اینو میگم برای اینکه این لفظ رو میگم بدون اینکه قصد معنای او رو داشته باشم. این که خود این احتیاج به زمان داره دیگه. اگه بدونین، نه اگه به صورت چی فوری بدونین که فوری بدونین که فکر بکنه که من لفظم را چگونه تنظیم بکنم، بدونین فوری بخواد جواب بده، این معرض لو رفتنش دیگه. ولی دو این حساب شخص عاقل در این موارد برای اینکه فرار بکنه از او، از یک طرف مال داره، از یک طرف بخواهد از ضرر متوعد علیه فرار میکند، طبعش اینه که بشینه فکر بکنه که لفظش را چگونه بشیند که او ازش بهانه نگیره دیگه. این احتیاج به نقشه و تدبیر داره. اگر بدون نقشه بخواهد این کار رو بکنه، کسی این کار رو نمی کنه، چون میدونه که بدون نقشه بله بهانه میده، لفظ یه جوری حرف میزنه که طرف بهانه رو میگه. علایالا در این موارد دیگه، بله بعضی از این موارد هست که تعیین خصوصیات این مورد، این که در این موارد شخص گیر میکنه چجوری به طور جواب بده، در بعضی از موارد تا تجربه عینی نشه برای آدم، چون اینا از دور که بخواد به مسئله نگاه بکنه بله به نظرش میرسه خیلی آسانه، وارد معرکه نباشه تجربه نکنه ممکنه فکر بکنه که آسانه، ولی اگه در مورد واقع بشه میفهمی که اینطور نیست دیگه. یعنی باید یه جوری حرکت بکنه که جلوی بهانه او رو بگیره دیگه، لو نره اون مال داشتن او لو نره، یا دروغ او لو نره، از بابی این که در همون تین گفتن دیگه، بله آدم دروغ و کم حافظه میشه چیز. این بالاخره این در این موارد برای اینکه این حالت را نگه، چون میدونه که داره دروغ میگه دیگه، در مقام دروغ گفتن باید یه جوری آدم بله چیز بکنه، کلماتش رو بگنجونه که طرف اگه ملتفت به این جهت زیرکی داره ملتفت دروغش نشه. خصوصیت را روی این حساب این و این فرمایششون فرمایش بعیدی نیست که در این موارد که اشخاص برخورد میکنن، در این موارد که اونها بله ظالمی از آدم چیزی را میخواد، در اون همونجا احتیاج به این احتیاج به حرف زدن داره. نمیگن که بعد برو بعد فکر بکن بعد جواب را، همونجا میگن بیا قسم بخور اگه میخوای بری نمیگذاریم رد بشی مگه اینکه ما قسم بخوری که مالی نداری، چیزی غیر از اینایی که مثلا ظاهر هست نداشته باشی. این در این موارد بله اگر شارع رعایت توریه را لازم کرده باشه عملا موجب این میشه که اشخاص اون به اون ضرر متوعد و علیه از ناحیه ظالم گرفتار بشن. ولی اگه رعایت توریه لازم نباشه ندیگه، در مرحله اول رعایت توریه لازم که به نحو مطلق در این موارد جایز باشه دیگه، بدون به راحتی در میدونم. بله خب اینم اشکال بله، پس استدلال به این روایت دسته سوم در عمل میشه.
مثلا
ایرانی هست که مخواهش شیر مادر حلا بلا قطعا فرد قطعا ذات قطعا مرحبا مرجوعه دیگه. دیگه دیگه بلاخره تحبیه اینه که دیگه که اینجا اینطور نیست که برای دفع ضرر دیگه، برای دفع ضرر، برای دفع ضرر از خودش یا از برادر مؤمن اگه این کار رو بکنی، این نه تنها این محضور نداره بلکه نه در اینجا نیست، نه اینجا برای نجات دادن از ظالم معلوم نیست اینجا مرجو باشه، اینجا معلوم نیست مرجو باشه دیگه، اینجا مرجو نیست، نه در این موارد اینجوری مرجو نیست، دلیل نداریم.
شما به
همین خود همین روایت فرموده که این
مبالغه
است. نه معروض مبالغه باشه. تا همین جا دیگه برای دفع ضرر، برای اینکه به اونها نرسه، همین که نجات بدی به دست اونها نرسه، مال رو حفظ بکنی.
من طلب دارم، برای طلب قسم نخورم.
اونجا در جای دیگه ای که شخص بدون اینکه مثلا اشعار باشه به غیر اون مالی از انسان گرفته، ما الان من طلب دارم در این موارد اون اصل گرفتنش مثلا به ظلم نبود، ولی الان امتناع میکنه از دادن طلب من، اونجا اونجا مرجو باشه، اونجا ولو مرجو باشه، ولی این ملازمه نداره با اینکه اینجایی که برای دفع ظلم ظالم دیگه، برای دفع ظلم ظالم این کار رو بکنه.
در حق استیفای حق
بله، اونجا در گرفت در اصل گرفتن ظلمی در کار نبود، به شراء و غیر شراء، بله به غیر به شراء به غیر شراء به قرض بعد مالی را از انسان گرفته مغروض شده مدیون شده، الان آدم قسم میخوره که این مثلا من این صاحب این حق هستم، ولی در چیز ولی در اینجا فرض اینه که در همون اول گرفت دادن مال به ظالم به غیر وجه هستی. این که در این موارد به اساس این روایت به همون ظاهرش ما اخذ بکنیم مشکلی نداره. خب این مال روایات دسته سوم. روایات دسته چهارم یعنی روایات وارد در قضیه عمار باشه. مرحوم آقای خویی به استدلال مرحوم شیخ به این روایات دو تا اشکال کرده. اشکال اولی اینه که اصلا اینجا مرحوم شیخ فرمود که اگه توریه جا داشته باشه رسول الله صلی الله علیه و سلم باید تنبیه میکرد به عمار که اینجا اول شما توریه بکن بعد نتونستی دروغ بگو به اظهار کفر بکن. این که تنبیه نفرموده نشون میده که نقشی ندارد توریه کردن در رفع حرمت. بدون توریه هم همون تحقق اکراه کافیه برای اینکه حرمت مرتفع بشه. اشکال اول مرحوم آقای خویی به این استدلال اینه که از کجا اینکه در اینجا رسول الله صلی الله علیه و آله و سلم توریه را یاد نداد به عمار، وجهش اینه که اصلا این برای خود عمار هم معلوم بود و عمار هم عملا این کار را انجام داد، یعنی اظهار کلمه کفر کرده ولی فقط در زبان اظهار کرده. این دو نیست که نیت در قصدش هم اون قصد معنای لفظ را کرده باشه، این دور که نیست که جلالت قدر عمار و نبوغ عمار اقتضا میکنه که در مثل این موارد هم حکم توریه را بلد باشه که تا جایی که توریه امکان داره آدم قصد بله قصد مدلول لفظ را نکنه که سر از کذب در بیاره، سر از اظهار کفر در بیاره، و همین که از جهت موضوعی و از جهت خارجی هم این کار انجام شده دیگه، یعنی توریه را خود عمار رعایت کرده. و وقتی خود عمار توریه را رعایت کرده دیگه احتیاجی به این نبود که رسول الله صلی الله علیه و آله و سلم این مطلب را به او تنبیه بکنه. پس عدم تنبیه رسول الله عمار را به این که در مرحله اول شما توریه بکن، این عدم تنبیه دلیل بر عدم تأثیر توریه نیست، چون اینجا خود عمار حکم را میداند. وقتی خودش حکم را میداند دیگه احتیاجی به بیان او نبود. این بله اشکال بله اشکال اولی که فرمودن عظمت عمار و نبوغ عمار فی العلم و تقوا مانعتون ان تکلمهی به کلمت الکفر معقصدهی الى معناها، این مناسبت با عمار نداره، بلکه عمار لم یتکلم به کلمت الکفر الا ظاهرن به زبانش فقط، ولی قلبش کان قلبه مطمئنن بالایمان. بنابراین روی این حساب فرموده شأن عمار در این اظهار کفر شأن و حال کفاری هست که شهادت این را به زبان بیارن، اونایی که قبول ندارن خدا و پیامبر را اونا شهادتین را به زبان بیارد، نسبت به اونا فقط لفظ را تکلم میکنن، معنای او را که قصد نمیکنن. عمار هم در مقابل کفار شعرش همین بود که فقط به لفظ آورده. این بس عدم و تنبیه دلیل بر عدم وجوب تنبیه نیست، چون خود عمار حکم را میدانه. این اشکال اول مرحوم آقای خویی. البته این اشکال قابل جوابه، بله عمار، عظمت مقام عمار در تقوا در ایمان ولی جای خدشه ندارد، ولی اینکه عظمت مقام عمار در علم در ایمان و تقوا اقتضا بکنه که این حکم رو هم میدانست که در صورت امکان توریه لازم هست و آدم باید اول توریه بکنه، اینکه علم به این حکم شرعی هم داشته باشه اول کلام، اینکه در اون زمان هم در اون اوائل بعثت این حکم هم که جواز بله لزوم و توریه برای فرار از کذب این هم حکمی بوده که اما در اون زمان میدونه، اول کلام دیگه اینکه اینطور نیست که بگیم عمار این قضیه رو میداند، هم عالم بود و هم در مقام عمل حکم را اجرا کرده، یعنی توریه را رعایت کرده، این مثبت نداره. بله کسی ادعا بکنه که عمار این حکم را میدونست مثل بقیه احکام شریعت، چجور بقیه احکام را میدونست در اون اول زمان بعثت که اول وقتی که رسول الله صلی الله علیه و آله و سلم مأمور به ابلاغ شد، به بله اینکه به صورت علنی دعوتش را اعلام بکنه، این قضیه مال اون اولها بود دیگه، در اون زمان اول هم عمار اینو حکم رو میدونست، این قابل اثبات نیست. یعنی معنا رو
قطع
کرده باشه، چون گریهش را ممکن گفته بشه همین که به زبانش آورد، همین که به زبانش آورد همین موجب نه همین، ولو از روی ناچاری، ولو از روی ناچاری برای حفظ نفس به خاطر امر اهم، ولی علایالن یک کلمه قبیحی از زبان او خارج شد، این موجب گریش میشه. این اشکال اول مرحوم آقای خویی. اشکال دوم اینه که این بله در این قضیه که رسول الله صلی الله علیه و آله و سلم تنبیه نکرد عمار را بر جواز بر توریه، که در مرحله اول توریه بکن بعد بیا این کار را انجام بده، این به خاطر اینکه این از مواردی است که توریه موجب رفع حرمت فعل نمیشه. تکلم به کلمه کفر و اظهار کفر به نفسهی محذور داره، چون اظهار کفر، تکلم به کلمه کفر خود همین، ولو متکلم به این لفظ قصد معنای اون را نکنه، همین که به زبانش بیاره، خود به زبان آوردن و اظهار کردن حد که خدا نسبت به خداوند متعال حد که مولا حساب می شود، اعزاز کفر حساب می شود و در حقیقت در مقابل حدم دین حساب می شود، چون خود این به ذاتی اینه توریه در او اثر نداره تا حضرت بفرم اینجا او را تنبیه به توریه بکنه، با توریه که مشکل حل نمیشه. حل مشکل به اینه که این از مواردی که ضرر برای اینکه نفسش را حفظ بکنه در اینجا عیبی نداره، برای اینکه با توریه خودش را از موضوع حرمت خارج بکنه اینطور نیست. فرمودن این مورد مثل فحش دادن به مؤمنه، مثل سب به مؤمنه، کسی مؤمن را با الفاظ رفیقه فحش بده سب کنه بعد بگه که من قصد نداشتم، قصد معنای این را نداشتم، پذیرفته نیست. خود همین که اینا را به زبان میاری در مقابل شخص مؤمن، خود همین حد که همینا رو که به زبان بیاری، کلمه فحش را در مقابل شخص مؤمن به زبان بیاری، خود این حد که چه قصد این لفظ، قصد معنای لفظ رو داشته باشی یا نداشته باشی. پس این که در قضیه عمار رسول الله تنبیه نکرد عمار را بر این که تو اول باید توریه بکنید، ما عدم امکان توریه، این باید لفظ را بدون قصد معنا بگویی، عدم تنبیه به خاطر اینکه توریه در اینجا اثر نداره، در رفع حرمت تأثیری ندارد. صلی الله علیه و آله و سلم.